نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غيره ضعيف و كل عزيز غيره ذليل و كل عالم غيره متعلم و كل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الانام خاتم الانبياء محمد صلاة و على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الازالیل. انشاءالله امروز سه حکمت دیگر را میخوانیم، 216، 217 و 218. اما حکمت 216، العجب لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد، تعجب است از غافل بودن حسودان از سلامتی ابدانشون. خیلی عجیب است که حسودها چرا غافلند از سلامتی بدن. خب دو جور معنا شده، از سلامتی بدن خودشون یا از سلامتی بدن دیگران. معنی بعضا اینجور معنا کردند که ببینید خدا نعمت ها داده است، پستی طرف دارد، مالی دارند، حسودان به مال و پست او حسادت میکنند اما سلامتی دارد. معمولا اینطوری نیست که حسودا حسادت کنن که چرا او سلامتی دارد. یا یک لطف خدا سلامیانن که غافلن از این مسئله. خیلی عجیب است که حسودان غافلند از این که فلانی چرا سالم است. چرا؟ چون نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو نعمت هست، پنهان است، مردم قدرش را نمی دانند. یکی امنیت است، یکی سلامتی. می گویند سلامتی تاجیست بر سر فرد سالم که فقط مریض ها می بینند، حسود هم چه بسا نمی بینند. اما به این معنا نیست که حسودان ضربه به جسم مردم نمی زنند. چرا؟ می بینی به خاطر مالش، به خاطر پستش یا هر چیز دیگر حسادت می کند، چه بسا انسان می کشد. که در نهج البلاغه هست در خطبه قاصعه که ببینید قابیل با حابیل چه کرد، برادرش بود، به خاطر حسادت او را کشت. پس غفلت میشند از این نعمت، نه اینکه ضربه به جسمش نمیزنند. خب این یک معنا. معنی دیگری برای این سخن آورده اند که عجیب است که حسودان چرا غفلت میکنن از سلامتی جسم خودشون. حسادت به جسم خودشون ضربه میزند. حسادت از مریضی های روحی است که آثار جسمانی سوء دارد، که مطابق این معنا در حکمت 256 آمده است که صحت الجسد من قلت الحسد. اگر بدن سالم است، یک دلیلش این است که طرف حسادتش کم است. پس اینم یک معنا شد که چرا غافلن حسودان از سلامتی جسم خودشون. حسادت رو بگذاریم کنار، خیلی مریضی همون بهبودی پیدا میکنند. آمدن بر 100 بیمار این کار رو تست کردند، 100 بیمار رو جدا کردن از بیماران مشابه، بهشون دفتر دادن، گفتن هر فردی رو که میشناسید بنویسید. اونام نوشتن. بعد گفتن برای هر فرد خوبیاشو شروع کنید بنویسن. بعد شروع کردن خوبا رو نوشتن. بعد دارو هم برابر میدادن. وقتی آزمایش کردن دیدن 20% این 100 نفری که به دور از حسادت شدن، حالا دارن خوبیای رفیقا و قومشون می‌نویسن، 20% بهبودی پیدا کردند. العجب من غفلت الحساد عن سلامت الاجساد. خیلی عجیبه، شما که حسودی میکنید چرا غافلید از سلامتی بدنتون، ضربه به بدنتون میزنه. به افلاطون گفتن چرا حسودی اینقدر به هم ریخته، اینقدر مشکل دارن. افلاطون گفت غم و غصه را همه دارن، تقسیم شده. انسان بیغم غصه نیست، یک روز انسان غم دارد، یک روز شاد است. ولی حسودان بیشتر غم غصه دارند. چطور؟ چون دیگران اگه شادن ای باز جوش میزند، جوش اضافی هم پدر انسان رو در میارن. الهرم و الهم نصف الهرم نصفی از جوش ها، نصفی از پیری ها به خاطر جوشه، عمرش اضافه شده، میبینید سیستم بدنش اختلال پیدا کرده، مشکلات جسمی دارد. خب با این سنت نباید اینقدر مریضی داشته باشی، معلوم میشه جوش غصه دارد. جوش غصه هم تو حد زیادی باز به این حسادت ها برمیگردد، به بیدلیل اصلا چه بسا جوش میزند. یه زن شوهر بودن، اختلافاتی داشتن، اینو محمد بله ابن ابی الحدید میگه اختلاف زن شوهری بود، ولی یک مدتی ساکت شد این زنه، ولی بعد خیلی به هم ریخته بود. شوهرش خوب بود دیگه، چه تقیقت ناراحتی، گفت من به موهای تو حسودی میشود. گفت آخه من کلم، موهم دارم که تو حسودی میشه. گفت همین که کلی من حسودی میشه که این موها تونستن از تو طلاق بگیرن، من نتونستم طلاق بگیرم. میگه ببینید رو هیچی هیچی اینا به خودشون جوش میدراشن. خب معلومه به هم میرزن. یکی از حکیمان 700 سال قبل گفته بود جوش و غصه اثرش از غذای مسموم هم بدتر است. شما یک غذای فاسدی میخورید، یک ساعت دو ساعت بعد نشون میدهد. وقتی که جوش میزنی همونجا چهرت برافروخته میشود، همونجا سیستم بدنت یک اختلالات پیدا میکنه. میگه از اون غذا هم اثرش سریع تر است. اما سخن حکیمانه ترش رو بشنوید از علی علیه السلام. پرسیدن از حضرت علی علیه السلام که ایو خلق الله اشد، در میان مخلوق ها که خدا خلق کرده شدیدتر و قویترش چیست؟ فرمود همین کوه ها. ببینی چقدر قوی هستن اینها، لنگر زمین هستن، سر برافراشته. بعد فرمودن ولی از او قویترش هم هست، آهن همین کوه را می شکافد. فرمودن از اون قوی ترش هم هست، آتش همین آهن را ذوب می کند. از اون قوی ترش هم هست، آب آتش را خاموش می کند. از اون قوی ترش هم هست، باد همین آب را جابجا می کند، حتی ابرها را جابجا می کند، ابری که باران دارد. از باد قوی تر هم هست که خود انسان در مقابل باد مقاوم است و خانه سازی می کند. و از انسان قوی تر هم هست خواب، خواب همین انسان را به زمین می اندازد. و از اون قوی تر هست جوش و غصه که خواب را از چشمان انسان می گیرد. خیلی جوش و غصه قوی است و انسان رو به هم می رسد. حکمت بعدی، حکمت 217، التامع فی وثاق الذل، طمع‌کار در بند ذلت است. وثاق تنابی را میگویند که با آن اسیر را میبندند میکشند، یا حیوانی را به گردنش میبندند و میکشند. انسان طمع‌کار به ذلت دچار می شود و می کشوننش مثل که یک حیوان رو به این ور بر می برن، این همه جا پیداش می شود. برای این که عزت خود را حفظ کنیم در نهج البلاغه 18 مورد آمده است که اگر اینها رو رعایت کنید عزتتون افزون می شود، از ذلت به دور هستید. یکیش همین طمع است، که طمع رو بگذارید کنار تو عزیز بشید، طمع ذلت می آورد. اتامه و فی وثاق ذل جای دیگر دارد در حکمت 180، اتامع و رقون محبت. طمع بردگی ابدی است، برده رو یکی دیگر آزاد می کند، این شخص را هیچ کس آزاد نمی تواند بکند، چون خودش دنبال همین احتمالات می رود. ابن ابی الحدید این شعر رو میاره، میگه ولی از احد راحتین ولن ترا تعبن کدن نلخائب المکدود، میگه انسانی که مایوس از این به آن باشد، به این به آن کار نداشته باشد، به رئیس و سلطان و فلانی و فلانی کار نداشته باشد، راحت است دیگه. اما یک نفر که میره دنبال این سلطان و بعد مایوس برمیگردد، کلی سختی کشیده، شما میدونید اون چقدر بدبختی داره، چقدر اون رنج کشیده است. انسانی که میگه من به زید و عم کار ندارم، به سلطان و غیر سلطان کار ندارم، راحت نشسته سر جای خودش. خب 18 عامل باید رعایت کنیم برای که عزیز باشیم. یکی اینکه از طمع به دور باشیم، دیگر اینکه اگر کسی ما رو نمیخواد ما هم نخواستیم نخواسته باشیمش. زهد و کفیراغ بن فیک نقصان و حد، یکی تو رو دوست داره تو هم دوستش داشته باش. اگر این کارو نکنی از بهرها محروم میمانی. و رغبت و کفی زاهد فیک ذل نفس. اما کسی که نمیخوادت چرا دل به او داری؟ این ذلت است برای تو. خب این بحث این که حالا بحث عزت و ذلت یک صحبت های موضوعی نهجل بلاغه است، در حوصله این بحث این جلسه نیست. در هر صورت توصیه های عزت دارد که عزت خود رو حفظ کنید، از طمع به دور باشید، اونایی که نمیخوادتون رو بیرغبتن بیرغبت بهشون بشید. در حکمت 296 دارد المنیه لدنیه التقلل لتبسل، مرگ آری زلت هرگز. من لم یعتقائدا لم یعتقائما، نشسته در خانه بنشین نمیخواد خانه زید هم بروی، روزیت میآید. اگر بروی روزیت نباشد نمیآید. سمرت ابن جندب رفت دنبال معاویه، هر چه معاویه گفت این سخت‌ترش هم انجام داد. اگر میگفت کلاه بیار میرفت سر میآورد. بعد از 6 ماه معاویه او را عذر کرد، گفت لعن الله معاویه، خدا لعنت کند معاویه را، لو اطعت الله کما اطعت معاویه ما عذبنی ابدا. گفت این 6 ماهی رو که اطاعت از معاویه کردم اگه هموجور پا به قرص مطیع خدا بودم همیشه بهشتی بودم، یک لحظه هم جهنم نمی‌رفتم. برای حفظ عزت از طمع به دور باشیم. خب طمع همین افراد است دیگه، همین افراد و رفتار است. این کارمون مشخص باشد نزد این و آن نرویم. منصور به امام جعفر صادق نامه نوشت، گفت شما چرا نمیه پیش ما به دیدن ما؟ بقیه میان شما هم بیایید. حضرت در جواب نیست لیسدنا ما نخافو که من اجده، ما چیزی نداریم از دست بدیم که بیایم با تو ارتباط ایجاد کنیم که نکنه از دست برود، ما هیچی نداریم. و تو هم چیزی نداری که ما امید داشته باشیم. اون چیزی که تو داری ما امید به آن نداریم. بعد گفتن نه تو نعمتی داری که ما بیایم تبریک بهت بگوییم. چی نعمت هست؟ یک پست غصب کرده این نعمت است، جای تبریک دارد اصلا؟ و تو هم که احساس نمی کنید که اون بلاست که ما بیایم به کمی هشدار بهت بدیم. نه تو بلا بودنش را می فهمی که هشدار بدهی، و نه هم نعمت است که تبریکت بگوییم. فما نسنا اندک، ما برای چی به مخل. بعد نوشت که خوب تذهبنا لتنسهنا، برای نصیحت کردن بیایید. بعد حضرت جواب دادن که اهل دنیا که تو را نصیحت نمی کند. من اراد دنیا لاینسه و که آمده سرت کلا بگذارد، نمیاد که نصیحتت کند. مسئولین دور و بریاشون آمدن سرشون کلا بگذارد. و من اراد آخره لاینسه و که اونه که مرد آخرت است که پیش تو نمی آید. بعد منصور گفت نه، خوب نصیحت ما کرد. ما گفتیم بیا نصیحت کن، نیامده ما را نصیحت کرد. گفت مردم را حالا بشناس که کی چه کار هست. من یز اندی منازل ناس من یرید دنیا من یرید الاخره. گفت کی اهل دنیاست کی اهل آخرته. و انه من یرید الاخره لد دنیا. گفت این مرد مرد آخرتیست. نقیه آمدن سرمان کلا بگذارند. دنبال این و آن رفتن، طمع به این و آن داشتن با توکل نمی سازد. حضرت رسول صلی الله علیه پرسید از جبرائیل علیه السلام که در اون آسمان ها توکل را چگونه معنا میکنند. جبرائیل گفت اینطوری میگویند علی اسم المخلوقین، مایوس باشید از مخلوق، و ان یعلم ان المخلوق لا یضر ولا ینفع لا یؤتی ولا یمنع، این مخلوق چیزی نمیدهد نمیگیرد سود و ضرر نمیرساند، اگر به این حد برسید توکل دارید و الا نه. در هر صورت طمع مضرات زیادی دارد، فقط ذلتش را اینجا حضرت آورده است. طمع فی وثاق الذل مثلا جای دیگه دارد که عقل انسان را میگیرد، اون هیچ، انسان به ذلت کشیده میشه، مثل یک برده بله قربانگو میشود، مثل یک حیوان فکر نمی کند بار میبرد بره اربابش، و اونها هم نااهلند، یک چیزی علایانند، دو چیز میگیرند یک چیز میدهند. نظر دارد که اگر فوت الحاج به خواستتون نرسید اهبا من طلب الی غیر اهلا، بهتر از این است از کسی بخواهید که نااهل است. بعد دارد من طلب الی اهلا، نمیگه من طلب من اهلا، اعلام می آورد، یعنی به سوی او بیشتر می رود. به سوی نااهل که می روید چیزی از او بخواهی دو چیز می گیرد، یک چیز می دهد، لذا اینجا اعلام را می آورد. نه ذلت است بر انسان، بردگی است، حیوانیت است. عقل را به کار نبندیم، هرچی اونا بگن بگن خیلی خوب. البته خوب مضرات دیگر هم در بحث طمع هست که فعلا اینجا بحث ذلتش بود. حکمت بعدی، حکمت 218، سؤال عن الایمان، پرسیدن ایمان چیست؟ فقال فرمود الایمان و معرفت بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان یک معرفت قلبی است، اعتراف زبانی است و عمل با اعضا و جواره. یه وقتی دیگه آمدن از حضرت علی ازشون پرسیدن که ایمان چیست، فرمود برید بعدن چند نفر جمع بشید، بیاد اینجا خوب حواساتونم جمع باشد چی میگم تعریف کنم، که بعد برید با هم دیگر بحث کنید بفهمید ایمان چیه. در نهج البلاغه یک مورد فقط این توریست که حضرت احاره میده به بعدن، اینا رفتن مجموعی شدن گفتن حالا بگید ایمان چیست، اون حکمت 31 رو فرمودن که ایمان را اربع دائم، ایمان چهار پایه دارد، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. اگر از اول نهج البلاغه تا آخرش رو بخونید این حکمت 31 یه چیز دیگه است، اصلا فهمش عجیب است، واقعا دست جمعی باید بفهمید، خیلی سخت است فهمش. شاید مشکل ترین قسمت، نگه شاید حتما مشکل ترین قسمت نهج البلاغه همین حکمت 31 است. هرچی که انسان در رابطش تو خیلی میگه میبینه خیلی نگفتنی ها هست، اصلا خیلی راه دارد که ما بفهمیم بعدش. شاید واقعیت شم اینه که ایمان یک چیزیه که رفتنیست، نخوندنی. ما نرفتیم این مسیر رو که بتونیم خوب بفهمیم یعنی چی. مشکل ترین قسمت نهج البلاغه همان حکمت 31 است. خب مفصلش اگر خواستید ایمان رو بفهمید اینجاست، اینجا خلاصه از آن است. اونجا داره مثلا صبر، یقین، عدل، جهاد. این یقین قلبیه، این جهاد این همه تلاش، اینا ارکان است، اعضا است، اجرا عدالت در گفتار در رفتار. ایمان معرفتون بالقلب است، اقرار باللسان، عملون بالارکان. این آیه رو ببینید، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، آیه 4 سوره انفال است. مؤمن فقط به کسی میگویند یاد خدا که پیش می آید، وجلت قلوبهم، دلهاشون رو ترس می گیرد، دلشون اینجوریه. اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، آیه قرآن خونده میشه به اونها ایمانشون اضافه می شود. انا ربهم یتوکلون، توکل دارن. الذین یقیمون الصلاة، اهل اقامه نماز می کنند، اگه نماز میخوانند. نماز ستون است، نگهش بداریم، همیشه آنچه در نماز گفتن نگهش میدارند. نه که در نماز سجده و رکوعی داریم، در بیرون سجده و رکوع دیگری داریم. در اینجا سخنی داریم، اهدنا الصراط المستقیم، میگیم صراط الذین انعمت علیهم، که بعد حضرت موسی صراط الذین میگه که رب بما انعمت علی، خدای چون نعمتم دادی، با مجرمین همدست نمیشه ولی بیرون هم میشویم، مجرم حمایتش میکنیم. اقامه نماز این نیست تا نماز یاد مثلا ما تو نماز هم تو زباس مجمع نیست چه برسه در بیرون نماز. در بیرون نماز هم باید در نماز باشیم. همه ما رزقناهم ينفقون اهل انفاقن اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن واقعی این است. انفاقش رو ببینید، دلش رو ببینید، رفتارش رو ببینید، رفتارش نماز است، دائم در نماز است. یقیمون الصلاة یعنی دائم در نماز است، چون نماز رو باید پا بدارد، یک ستونیه. در خطبه 189 دارد ایمان دو جور است، ما یکون و ثابت مستقر فی القلوب، یک ایمانی است تو دل ثبات پیدا کرده، استقرار پیدا کرده، ما یکون عواری بین القلوب و صدور، بعضی هم ایمانشون آریه ایست پس میگیرن ازشون، ننگ است اون ایمان، آریه آر است. یک روز باشد یک روز شیطان از ما پس بگیرد، هوا هوسی از ما پس بگیرد، تمه از ما پس بگیرد، اون ننگ است، این آر است. بعد ازا فرمود اگر کس کسی بدی دیدید بد نگویید، چون خودتون هم همون جوری هستید، ایمان شما خیلی ثابت نیست. حالا امروز شما ایمانتون رو نگرفت، نه از او گرفتن، باز فردا شما میگیرن از او نمیگیرن. ازا آخر عمری ببینید ختم به خیر میشود یا نمیشود. ایمان باید یک شناخت قلبی باشد، نشانهای قلبی باید داشته باشد. خب به زبان حرفایی که انسان میزند، هر حرفی رو بزند بی خود، حرف هم نشان از این است که طرف ایمان دارد یا ندارد. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. حرف لغو نمیزند مؤمن، خشوع در نماز، دلش به نماز است، حواسش به نماز است. خب صرفا قلب تنها که دلت پاک باشد، هر کار کردی کردی، نمیشه اصلا. ایمان در دل است، در زبان است، در گفتار است، در ارکان است، باید مشخص بشه. حرفای طرفی که میزنی معلوم میشه به خدا عقیده دارد یا ندارد. یک مگسی رو صورت منصور نشسته است، هی میزندش برمیگردد، میزندش برمیگرده، که برای چی جناب امام صادق خدا این مگس رو خلق کرده؟ فوری از این جواب میدهده یودل به هل جوابره، برای که جبارها ذلیل بشود. اینجوری به منصور میگوید ایمان دارد. اما ناصرالدین شاه داره میاد از کنار دریای خزر رد شد، گفت این چیه؟ گفتن این بحر خزر است، به پابوس شما آمده است، بحر خزر به پابوس ناصرالدین شاه آمده است. یک سلطان میبینن اینجوری حرف میزنن، برای شعر میسرایند. هر بودن نه، بره که جبارها ذلیل بشن، مگس رو خدا بیگه خاطر خلق کرده است. کمی جواب رو شیخ بایی به شاه عباس داد، این همین اتفاق افتاد. شیخ بایی هم گفت بره که سلطان بفهمد هیچ کار است، زورش به یک مگس نمیرسد. خب رفتار رو شما ببینیم، باید فقط قلب نیست، در رفتار هم باید باشد. خب قلب لا یصدق ایمان و عبد، ایمان صادقانه نیست. حکمت 310، حتی یکون به مافیده لا اوثق منه به مافیده، مگر دلش به رزق خدا مطمئنتر باشه تا به جیبش. تو این دل دیگه خدا رزاقی آدم مطمئن به این باشد، نه که حال تو حساب اون پول دارد، تو جیب اون پول دارد یا ندارد. اصلا گاهی وقتا امیدش به زید و عمرو است، به جیبش هم کار نمیکنه. اینا ایمان صادقانه نیست، اینا ایمان ظاهری است. اقرار به زبان، اهل اذکار باشیم، حرفامون حساب شده باشه، هر حرفی رو نزنیم. حرفای ما همش بی خدا، لغو، گناه. انقدر منیت داریم تو حرفامون که اصلا خدا توش نیست. اگه انسان حرفاش نگاه کنه از اول تا آخر اینقدر از این منیت مستقیم و غیر مستقیم تو حرفاش فهمیده می شود، این خود پرست است، خدا پرستی نداره. و عملون بالارکان، بله اعضا و جوار باید نماز بکند، باید روزه بگیرد، جهاد برود، نونش باید درست باشد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. مؤمنین تقوا رو رعایت کنید، ربا رو بگذارید کنار. کو زندگی کردن درش ربا نباشد؟ با بانک تعامل دارن، سودهای بی حساب هم هست و برو بیست روز شمار میگیرند، اونا با ایمان سازگار نیست اصلا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین و مؤمنات بگید چشماشون رو مواظب باشن، به مؤمنین بگید مؤمنین ربا رو رعایت پریز کنید، مؤمنین لغو نگوید، مؤمنین دلتون به نماز باشد، مؤمنین انفاق داشته باشید. ببینید ایمان یک جوری فراگیر، دل، سخن، رفتار باید در همه جای نمایان باشد. در این که به امام حسین گفت این اهل کوفه، قلوبهم مکس یوفهم علیک، دل با شما دارن اما شمشیر علیه شما، این به چه درد میخورد اصلا؟ اصلا همین به چه درد میخورد؟ دل با امام حسین، ولی امام حسین بکشن این ایمان به حساب میاد، این بهشتی به حساب میاد، دل به تنهایی این است. اگر دل نباشد گفتار باشد نفاق است، ریاست. حتی رفتار هم باشد دل نباشد این دوگانگی است، این ریاست. همش باید با هم باشد، مواظب رفتارمون گفتارمون باشیم و یک شناخت درونی هم باید باشد، باید معرفتی باید کار بکنیم. بعد خب ایمان البته باز مراحلی دارد، هر کسی مرحلی است ایمان را دارد، که هر چقدر ایمان قوی بشود، حضرت علی السلام فرمود ان ایمان یبدو لمزتن فی الغرب، یک نوری در غرب میاد. کلم از دادت ایمان ازدادت لمزه، هرچی ایمان اضافه بشه نورانیت اضافه میشود. بعد اون نورانیت ما احساس میکنه واقعا تو قلبمون که راه گشا برای ما باشد، آرامش برای ما باشد. بله این یک اجمالی بود از این بحثی که ایمان چیست. تفسیرش اگر بخوایم کار کنیم که خیلی هم کار دارد، باید بریم به حکمت 31. تازه اون حکمت هم همش نیست. حضرت ایمان را گفته، بعد کفر را گفته، شک را گفته، نفاق را گفته، که تمام جوانب را بسنجید، طرف و لحشا و حضرات ها اونا را هم بفهمید، که بفهمید بعد ایمان چیه. یک کار گروهی مشکلی است و اون را باید تحقیقات اونجا انجام بشود. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علی محمد و علی محمد.